بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت دوستان محترم. ما درباره زندگی وقتی که سخن میگیم، به ویژه در دوران مدرن، بایستی به این توجه داشته باشیم که حجم زیادی از آدم‌ها در این روزگار دچار ملال، دچار غم، اندوه، افسردگی، دچار پوچی، بی‌معنایی و نظایر اینها هستند. مارتین سیلیگمن، یکی از روانشناسان مهم قرن ما، یکی از سخنانی که داره و خیلی جالب هست، میگم که من بیماران افسرده فراوانی داشتم، بیماران روانی متعددی داشتم که برای اینکه حالشون نرو خوب بشه خیلی سالها زحمت کشیدم، اما پس از 20-30 سال مطالعه به این نتیجه رسیدم که برای اینکه انسان‌های افسرده و انسان‌هایی که در زندگیشون دچار بی‌معنایی هستند، دچار مشکلات جدی هستند، دچار پوچی هستند و درمان کنم، بهتر اینه که برم سراغ آدم‌هایی که زندگی شاد و بامعنایی دارن. ببینم زندگی آدم‌های شاد و بامعنا چه مختصاتی داره، چه ویژگی‌هایی داره. یعنی در واقع یه جورایی گفت که تعرف الاشیاء به ازدادها، یعنی اون رفتم از طریق متضادهاشون بشناسمشون، ببینم که اونها کسانی که افسردن، نقطه مقابلشون آدم های شاد و با معنایی هستن چه ویژگی داره. میگه 5 ویژگی رو یافتم که در همه اینها داره تکرار میشه و اون اسم این 5 تا رو میذاره پرما. پرما که هر کدومش در واقع مخفف یک نکته‌ای هست که عرض می‌کنم. میگه در آدم‌های شاد و آدم‌هایی که زندگی خوب و خوشی دارن و از زندگیشون رضایت دارن، اولین چیزی که دارن، حالا پی که در واقع گفتیم پرما، این پوزیتیو ایموشنز دارن، یعنی احساسات مثبت دارن. یعنی در واقع اینها آدم‌هایی هستن که نسبت به دیگران احساس تفاهم میکنن، احساس میکنن به دیگران علاقمندن، نو دوستن، بدبین نیستن نسبت به دیگران و جهان رو دوست دارن و احساس کنم این جهان با اونها یک سنخیتی داره، یک رابطه اون داره، با خداوند رابطه دارن و احساس میکنن که با خداوند، با هر دیگری، یعنی هم با خودشون، چون ما 4 نوع ارتباط داریم، رابطه با خود و خدا، طبیعت و انسان‌های دیگر. تو این 4 گونه رابطه احساس‌های مثبتی داشتن، احساس نمی‌کردن که الان مثلا آدم‌ها موجودات بدی هستن، طبیعت یک امر وحشی است به خاطر زلزله و فلان، خدا یک موجود، نه، احساسات مثبته، پوزیتیو ایموشن رو داشتن. این اولین چیزی که همون پرمایی که عرض کردم، این اولیش این هست. دومیش در واقع یک چیز خیلی جالبی که میگه اینها دارای این جاجمنت بودن. این در واقع پرما که گفتیم، پیش در واقع مال پوزیتیو موشنه، این ایه مال همین این جاجمنت. یعنی چی؟ یعنی یک کاری داشتن که کارشو دور و دوست داشتن و اون کار اونها رو به زندگیشون معنا میداد، شادی بهشون میداد، به نحوی که موقعی که کارو شروع میکردن سرشون رو نمیتونستن بردارن از رو کاره. یعنی انقدر دوستش داشتن که اگه کسی میومد میگفت که فلان کار انجام بده، میگفت من کارو دوست دارم. میگه نیست که آخ جون بلنش بریم، چون خیلی وقت از ما میگیم آه کی تمام میشیم بلنشیم بریم، این میگه نه آخ همه کار رو میکنه که مثلا کارش تمام میکنه، میگه الان باید برم سراغ اون کاری که دوستش دارم. یعنی همه چیز براش مقدم است تا این کار. میگه اینها کارهای اینجوری داشتن، ذهنشون مشغول به کاری بود که عمیقاً باش ارتباط برقرار میکردن. این پس اینم پی ایش دوباره این جاجمنت. سومیش ریلیشنشیپس داشتن، اینها در واقع روابط اجتماعی هم خوبی داشتن، هم روابط خانوادگی خوب داشتن، هم روابط دو نفری داشتن، حالا دوستی یا همسری یا غیره. و اینها خیلی جالب تو همین سخنرانی های تد، اگر شما این مجموعه تد رو در واقع سخنرانی هاشون رو ببینید، ببینید که اهمیت معنای در واقع روابط خوب رو در هاروارد نزدیک به 90 سال یک پژوهشی از دهه 1930 تا الان داره ادامه پیدا میکنه. یعنی همین الان هم هنوز مدیر چهارم این پژوهش میاد صحبت میکنه، میگه که من به عنوان مدیر چهارم این پژوهش، یعنی ما هیچ پژوهشی نداریم توی دنیا که 90 سال به صورت پیاپی روی آدریه آدم مثلا داره کار میکنه. آدم هایی که مثلا الان 92 سالشون 91 سال هنوز داره پیگیرشون میکنن. حالا اون سخنرانی رو هم من بعدا میتونم آدرسش رو بهتون بدم دقیق ببینید. میگه اینها روابط اجتماعی خیلی خوبی دارن با دیگران هستن، و جالبه وقتی با دیگران هم هستن قصدشون آزار دیگران نیست، قصدشون هم نکته گرفتن نیست، قصدشون هم این نیست که بعد موقعی اومدن بیرون میگن بعد دیدی دیگه چی شروع میکرد، داشت میخندید موقعی دیگه تو میکرد، اصلا این چیزا هم ندارن. یعنی یک نحوهی نگاهشون نگاه مثبتی است به این روابط و سعی میکنن توی این روابط شادی بدن، مثل زوربای یونانی، مثل رمان زوربای یونانی رو وقتی اون طرف میمیره، معشوقش میمیره، میره کنار ساحل شروع میکنه رقصیدن، بهش میگن تو معشوق تو از دست داد، چرا میرقصی؟ چون خوشحالی. میگه خوشحال نیستم، تا زنده بود هر کاری میتونستم براش انجام دادم و هیچ بدهی نه به خودم دارم نه به او. و میگه به اون یا چیز میگه، میگه یاد بگیر آدم ها تا زنده ان قدرشون رو بدونی و براشون شادی تولید کنی. اصلا و میگه اون کسایی که بالای قبرها بیشتر از همه ناله و فریاد میزنن همون کسایی هستن که تو زندگی بیشتر آزارمون دادن. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم، قرضها تیره دارد دوستی را، قرضها را چرا از دل نرانیم، چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن رخم را بوسه ده، کینک همانیم. فردا میخوای قبرم ماچ کنی، خب الان لپمو ماچ کن. این خیلی ساده خیلی واضح به شما میگه که چرا میخوای بعدن بگی آخی خیلی خوب بودن، وای خیلی نیشم هم به خوابم اومدن. میگه خب نه، خب اینم سه ریلیشنشیپس. و بعدیش میگه که پنجمین چهارمین ویژگی که این آدم های شاد داشتن، داشتن مینینگ اند پرپس، معنا و هدف داشتن. یعنی دوست داشتن برای یه چیزی زندگی کنند و برای یه چیزی بمیرند، و هم دوستشون یعنی چیزهایی تو زندگیشون بود که احساس کردن این داره این قطار زندگیشون رو به پیش میبره، احساس کردن یه چیز مهمی تو زندگیشون وجود داره و اون چیزه حالا میتونه ارزش باشه، میتونه کارکرد باشه، میتونه هدف باشه، اصلا مهم نیست. مهم اینه که یه چیزی ما رو بکشونتمون. میدونید مسئله اصلی اینه که صبح کسی از تو رخت خواب بلند میشه فکر میکنه میخواد یه کاری بکنه، من میخوام یه کاری بکنم و یک ادامه‌ای داره این زندگی برای من که این ادامهش خیلی مهمه، هم برای من هم برای دیگران، و به خاطر همین بلند میشه. میگه این چهارمین ویژگی، ویژگی معناداری و هدفداری اینها بود. اینا آدمای بیهوده‌ای نبودن که هر چیش میگه آره کارش میکنی، آره یه چوری میشی، آره یه چی میخوریم میخالیم، نه نه مشخصا میدونستن به دنبال چه چیزی هستن. و آخرین ویژگی که در واقع نام میبره میگه این آدم ها داشتن دایره اچیومنت بودن، نتایج ملموسی در زندگیشون داشتن. یعنی اگه مثلا عالمی بود 4 نظریه داشت، اگه هنرمندی بود 4 اثر جدی نقاشی داشت، اگه یک مثلا کارکنی بود که مثلا بابا یه نکته خیلی جالبی رو میگه، من احساس میکنم کارمند بودن در دوران مدرن شدیداً در مقابل اچیومنت میسته، نمیگذاره شما نتایج ملموسی داشته باشی، همش احساس میکنی تو یک چرخ دنده‌ای یک سری کارها رو انجام میدی، نتایج شخصی کارات نداره. به خاطر همین میگه یک ملالی ما داریم در حوزه کارمند بودن که آدم احساس میکنه همش کارگزار یک کسانی دیگری است، داری یک مجموعه رو اداره میکنه. همون چیزی که چاپلین توی عصر جدید به ما نشون داد که یه دهی ایستادن فقط دارن پیچ سفت میکنن، بعد یه مدت دیگه تیک گرفت و دیجوجو میکرد، کلش تکون میداد و دستش تکون میداد. و اون صحنه اولی که نشون میده که خیلی صحنه هولناکی است، فیلم چگونه شروع میشه، یه مقدار زیادی گوسفند دارن وارد از آغل میان بیرون و همون لحظه نشون میده تعداد زیاد آدم دارن وارد مترو میشن. یعنی فیلمو که شما نگاه کنی با این شوک شروع میشه، چارلی چاپلین دیگه با این شوک شروع میکنه و وقتی شما میبینید میخواد به همون حرف نیچه رو بزنه، یک زندگی گله‌ای، یک زندگی که آدم ها برای خودشون نتایج ملموس ندارن، فردیت ندارن، نمیگه آقا من پس از زندگی این کارا رو کردم. خب پس ببینید مارتین سلیگمن میگه 5 ویژگی در واقع در انسان‌های خوش و شاد من سراغ دارم که اونها رو اسمشو میذاره پرما و همین توضیحی که عرض کرد. معنا مسئله بسیار بسیار جدی است در زندگی ما و ما واقعا باید بهش توجه داشتیم. میده معنا چیزیه که اگه میخواید باز معنا رو بشناسید از طریق مقابلاش بشناسید. بهترین راه همیشه برای این که یه چیزی رو بشناسید، مولوی میگه خدا رو میدونید چرا نمیتونید بشناسید؟ چون مقابل نداره. اگه مقابل داشت خدا را میتونستید بشه. پس نهانی ها به زد پیدا شود، چون خدا را زد نبود پنهان بود. میگه هر چی که زده، شما فکر کنید همه جهان سفید رنگه، شما هیچ درک از سفیدی نخواهید داشت. چرا؟ چون سفیدی حد نداره، فقط حد واسه شما. وقتی تا اینجا میاد میگه تا اینجا قهوه‌ای، از این به بعد مثلا سفید میشه، اینجا معلوم میشه، اینجا مشخص میشه. شما اگه میخواد معنا رو بشناسید، هی نمیخواد به دوغ بحث های ابستراکت مثلا انتزاعی خیلی عجیب غریب، بیاد ببینید که نقطه مقابل معنا چی ایستاده. پوچی، بیمنطقی. بیمنطقی ترجمه ابزوردیتی هست که خیلی ها ترجمهش کنن پوچی، اما نزد کسانی مثلا کامو و تامس نیگل اصلا به معنای پوچی نیست، بلکه معنای بیمنطقیه. میگه عالم، مثلا شما نگون کامو حرفشی بود، میگه میدونید چرا این عالم دوچار ابزوردیتی هست؟ چون که من میخوام تا ابد تو این عالم زنده بمونم، اما این عالم به این خواسته من پاسخ نمیده. من دوست دارم عزیزانم زنده بمونن، اما عالم به این پاسخ نمیده. گویی اگه من جزئی عالم هستم، گویی تضادی تو این وجود عالم وجود داره، انگار این عالم منطق نمیده، نمیفهمه، حالیش نیست که بابا. اگه مثلا کسی مثل مولانا میگفت که در واقع شما وقتی در درتون یه طلبی وجود داره، این طلب نشون میده که اون چیزه وجود داره، این طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. ولی کامو میگه اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست، من هر چی که طلب کردم تو این عالم، عالم به من نمیده. و یه جمله‌ای داره کامو، میگه مسخره ترین نوع چیز تو این عالم مرگه، و مسخره ترین چیز اینه که تو ماشین با بچهای کوچیک تصادف کنی یا بمیری. و این همین اتفاق برای خودش میفته، و بچه های خوکوچی که خودش توی یک تصادفی از دنیا میره. تامس نیگل هم یه جمله داره، میگه بیدید دنیا یعنی چی؟ یعنی جایی که ما هر چیزی رو که ازش طلب میکنیم اصلا اعتنا نمی کنیم، گویی ما برای خودمون همه چیزیم ولی برای دنیا هیچی نیستیم. ما توجه داریم که مثلا خاطراتمون رو ثبت و ضبط کنیم، یادداشت میکنیم با خیلی هیجان و فلان اینها، بعد یه مدت میایم میبینیم مثلا خونه رو نابود کردن، آتیش گرفته، همه چی. ما اینقدر به جوانیمون شادابیمون توجه داریم ولی میبینیم دنیا اصلا هیچ توجهی به ما نداره. تو ما میایم مثلا به یه جایگاه برسیم و ثروتی و قدرتی و اینها، آقای فلان سرطان گرفتن و مردن. این چه وضعیتیه؟ میگه این ابزوردیتی. یعنی یه نکته دیگه ابزوردگی آدم هایی که تو چیز هستن. دکتر فرانکل، ویکتور فرانکل میگه من چون 3-4 سال توی آشویتس بود، آشویتس هولناکترین اردوگاه آلمان نازی بود در مرز لهستان، آدم هایی که توش بودن فقط دقیقاً، یعنی عکساش میتونید ببینید، مثلا بزنید عکس‌های آشویتس، دقیقاً یک اسکلت رو در نظر بگیرید، اسکلت هست مثلا روی مثلا ساختمون‌ها هست، یه پوست تنبکی روش در نظر بگیرید، پوست نازک نازک نازک، یعنی قشنگ هر آدمی بیشتر از 35 کیلو نیست تو این عکس‌ها، فقط استخوناشون حساب کنید، اصلا هیچ چیز دیگه، اما وحشایی هم دیگه نمونده واقعاً. و اینها رو میکردن در یه کوره هایی و همون آدمایی چی بودن از همین مقدار چیزشون هم صابون درست میکردن. دکتر فرانکل میگه فهید آدم های ورزشکار از این اردوگاه بیرون نیومدن، آدم های خیلی قوی بیرون نیومدن، ثروتمندان، فقط آدم های اومدن که فکر میکردن بیرون از این اردوگاه یه کاری دارن برای انجام دادن. میگه من خودم بیرون اومدم که اول بگم تو این اردوگاه چه خبر بود و دوم به مردم بگم اگه شما معنا در زندگیتون داشته باشید از طریق معنا میتونید به همه کار برسید و یک زندگی شادمانی داشته باشید. حتی یک جمله‌ای بر آشویتس نوشته شده بود در یکی از خوابگاه‌ها، خیلی جمله عجیبی است، این جمله یک جمله تکان دهنده است. نوشته بود اگر خدا وجود داشته باشد برای او را که او را ببخشم باید خیلی التماس کنم. این جمله جمله خیلی معروفی است در آشویتس. و اینکه این سخن ببین اگه شما میخواید بفهمید بی‌معنایی یعنی چی، اگه میخواید بدونید به تنگنا رسیدن یعنی چی، باید برید کتاب انسان در جستجوی معنای غایی اون فصل اولش رو که دکتر فرانکل حوادث آشویتس رو میگه که چگونه آدم ها مثلا میگه اوایلی که مثلا میگه آدمی بود با پسرش اومده بود اونجا، پدر و پسری، اوایل پدره تکه یه غذاش بگو آبم غذایی که با ما میدادن یه نون انقدی با یه کاسه آب زیپو از این یعنی آب و چهار تا لوبیا و مثلا اینا داخلش میکردن به ما میدادن و اینه که میدادن به ما. میگفت که اوایل پدره مثلا میگفت پدرم یعنی تکه از این نونه برد بخور، میگفت اوایل کم که جلو میرفتن میرفت نونه بچهش هم میدازید یا میداد بالا کدرم میمیرن گوشتک نمیتونه. و چون ما 8 ساعت کار سخت میکردیم تو سرماهای عجیب غریب لهستان، شما تابستون برید لهستان یخ میکنید تو وحشت، روی فضای وحشتناکی که تو بیابون. اینو وقتی شما میخونید متوجه میشید که انسان پوچی یعنی چی، افسردگی یعنی چی. و اینا توی شرایط عادی که ما داریم زندگی میکنیم خیلی چیزا اصلا برای ما ملموس نمیشه. این چیزی که فیلسوفا اگزیستانسیالیست میگن شرایط مرزی، یعنی میگن آقا یه جوری بترسی که از الان مثلا کسایی که تو بخش سرطان هستن، من دیروز با یکی از بیماران سرطان صحبت میکردم، پزشکا بهش گفتن هیچ دارویی بهت نمیگیره، هر کاری میکنی پس میزنه و این دارو آخره بزنی میکشتت. یه آدم رو میخوای چیکارش کنی شما؟ ببینید معنا برای تک تک ماها حالا یه چیز در واقع سانتال مونتالی هست و در واقع چیز باحالیه و در واقع بحثای فلسفی و روانشناختی و عرفانی و اینا میتونیم بکنیم، اما برای بعضی ها لقمه نجات بخش زندگیشونه، نونه به قول معروف در واقع اون نونیست که حیاتشون رو تضمین میکنه. کسی که میخواد از آشویتس بیاد بیرون، کسی که مثلا اسیر عراق بودن این اسرای عراقی، شما بیاد روی اینها بحث معنای زندگی ببین چجوری اینا تونستن زنده بمونن. خیلی مهمه که شما اون شرایط تحقیر، توهین، ضرب و شتم، همه بلایی که سر اینها، اینا چجوری اومدن بیرون، چه اتفاقی افتاده که اینا تونستن. این دکتر فرانکل میگه این معناست. میخواد معنا بدونید چیه؟ معنا همون چیزیست که در بلند مدت ما رو از دست خوش پوچی شدن، نومید شدن، افسردگی شدن، ملال شدن رها میکنه و به ما اجازه میده که یک ادامه حیاتی داشته باشیم که اون ادامه حیات برای ما یک در واقع وجهی داشته باشه. چه وجهی داره؟ چه زندگی است که من میکنم؟ اگه کسی این سوال برش به وجود اومد، به خاطر همینه کامو میگه اصلی ترین سوال فلسفه اینه که چرا من خودکشی نمیکنم؟ کسی که این به این معنا رسیده میتونه بگه من به این جهت خودکشی نمی کنم، وگرنه همه شرایط به نحویه که میگه من قاعدتا باید خودکشی کنم. این رو داشته باشید. خب این نکته اول. نکته دوم این هست، انسان مادامی که شور زندگی داره گرفتار معنای زندگی نمیشه. سوال از معنای زندگی یه وقتیه که آدم شورش رو نسبت به زندگی از دست میده، هیجانش رو نسبت به زندگی دست میده. بعضی عاشق زندگی هم اصلا زندگی با همه خوب و بدش باش کیف میکنن. هیچ وقت من نمیپرسن چرا اینجاش اونجوریه، چرا اونجاش اونجوریه. اصلا مثل شما یه کسی که عاشق یه کسی دیگه هست، گاهی نمیپرسن حالا شما چرا اینقدر جوش میزنی، حالا شما مثلا چرا دماغت باد میکنه، که مثلا چرا چشات لوت شده. هیچ وقت تو نمیپرسن حالا تو چرا قدت کوتاهه، تو چرا قد اصلا اینجوری نیست. همینجوری هر روز به تعبیر استندال داره معشوق رو کریستالیزه میکنه، یعنی دور تا دورش یک تن یک زیبایی هایی میتنه که خود طرف هم میگه منم واقعا من اصلا اینا که میگی من ندارم. خب خیلی از معشوق ها شاعران وقتی مثلا عاشقان شعر درباشون میگفتن اول میگو یعنی چی داره منو مسخره میکنه نکنه، چون اصلا نمیخوب. ولی واقعا اونو اینجوری میبینه، اگر در دیده یه مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی، یعنی اون کریستالیزه شدنه. و خیلی وقتا نمیفهمن دیگران اگه اینجوری مثلا مثل بازی فوتباله، مثلا مسی وسط بازی اونو داره رئال مثلا بارسا با رئال بازی میکنه وسط بازی میگه اصلا فوتبال یعنی چی، چرا ما این همه آدمهای گنده دنبال یه توپ میدویم، چرا این همه 120 هزار تا تو نیوکم دارن نگاه ما میکنن، چرا 5 میلیارد دارن تو سراسر دنیا دارن نگاه میکنن. این کار احمقانه است، هر کی توپ بخره بره بازی خودشو بکنه. اصلا ما چرا فوتبال بازی میکنیم؟ شما این میگه کسی فوتبالیست، شما مثلا واسه بازیگرا یه سوال بپرسید ما چرا بازی میکنیم، استادا این سوال کنه ما چرا میریم درس میدیم. اگر این سوال از اون چیزی که شما بهش مشغولید برای شما پیش بیاد، این نشون میده شما شور و هیجانتون رو نسبت به چیزی از دست دادید. قول سعدی میگفت اگر هزار غم است از جفای او بر دل، هنوز بنده اویم که غمگسار من است. شما بید با این آدمی میخواد چیکار کنید؟ اگر هزار غم است از جفای او بر دل، هنوز بنده اویم که غمگسار من است. عنایتی که تو را بود اگر مبدل شد، خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست. اصلا یه آدم اینجوری شما هر چی میگه آقا بدترین بلاها رو سر آورده، میگه در بلا هم میچشم لذات او، مات او. این آدم شور زندگی داره، شور زندگی مجال پرسش معنا رو دیگه به وجود نمیاره. ما چه به خاطر همینه که مثلا دکتر شفیع کدکنی میگه این شعری که مولانا، این شعر از مولوی نیست. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیش. میگه شعر از مولوی نیست، مولوی من معشوقی داره که شور زندگی بهش داده، عاشقشه، دیوانوار دنبالشه. این سوال که روزها فکر، میگه این فکرها مال کسیه که در یه مرتبه قرار گرفته مثل خیام. این سوال میپرسه که میگه این سوال نمیپرسه. حالا من کار به درستی و نادرستی سخن دکتر شفیعی ندارم، عرضم اینه که منطق یک کسی مثل مولانا منطق شوره. شما به این دو بیت دقت کنید از مولوی: از تو جهان پربلا همچو بهش شد مرا، تا چه شود به لطف تو صورت آن جهان من. این جهان پر از بلا با تو برای من بهش شد، اون جهان دیگه برای من چی کار خواهی کرد؟ خیلی به این توجه کنید که مولوی از تو جهان پربلا همچو بهش شد مرا، تا چه شود به ببینید. و بعد در ادامه میگه که چیه؟ میگه که تا تو حریف من شدی، حریف یعنی محبوب، تا تو حریف من شدی ای مه دل ستان من، همچو چراغ میدمد نور دل از دهان من. من از زمانی که عاشق تو شدم دیگه همه چیزم درست شده، هیچ چیزی مهم. به قول حافظ: کارم به کار است، کام است، الحمدلله. کارم به کام است، الحمدلله. میگفتن یکی از ما عارف بزرگی در شیراز داشتیم از شاگردان سید علی آقای قاضی به نام مرحوم نجابت. شبی که ایشون از دنیا رفته بود، شاگردان ناراحت بودن که حال استاد چگونه است الان، و بعد تفاعل زده بودن به دیوان حافظ، همین غزل اومد بود: عیشم مدام است از لعل دلخواه، عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. شما اینو ببینید، این آدمه دیگه اصلا معنای زندگی و اینها مطرح کردن باهاش یعنی اینی که از آسمون بیاریش رو زمین. پس ببینید خیلی از آدمها را اگه شما نمیبینید که نمیتونید در برای معنای زندگی باشون حرف بزنید راحت، به خاطر اینه که یا یه قفلت بازیگرانه ای دارن یا یک عشق شورانگیزی در زندگیشون دارن. شما خیلی از آدمهای عوام، مثلا خود تولستوی میگه، تولستوی کتابی داره به نام اعترافات، اعتراف که به زبان فارسی هم دو تا ترجمه خیلی خوب داره، خیلی کتاب مهمی است، حدود 80-90 صفحه است این کتاب. میگه من نگاه میکردم به این کارگرای کشاورز خودم، میدیدم زندگی اینها اصلا این سوالا توش نیست، این سوالا من بدبخت. چرا؟ چون اونها یک شوری در تو زندگیشون داشتن. اروین یالوم در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال میگه که اصلا ببینید خود کشاورزی، وقتی شما کشاورزی میکنی یه چیزی رو به زمین میدی، هزار تا چیز ازش میگیری، خود همین اچیومنت داره، خودش نتیجه هست. و به خاطر همین اصلا میگه خود کسی که با طبیعت کار میکنن زندگیشون با معناست، توش خلق وجود داره، خلاقیت وجود داره، آدم احساس میکنه یه کاری داره میکنه تو این عالم، یه چیزی داره آفرینش پیدا میکنه، یه چیزی داره، یه روحی اجدار ایجاد میشه. ولی میگه که صرف ها صرف، میگن روس ها به کارگرایی که مثلا کتکان میگه، میگه این صرف ها عمیقا آدم هایی هستن که زندگی راحت و خوشی دارن. من تولستوی، لئو تولستوی با این شهرت بذارم تو سر خودم معنا برای زندگی خودم پیدا کنم. چرا؟ چون اونها شور. اینم نکته دومه. پس ببینید معنای زندگی جایی به وجود میاد، بحثش مطرح میشه که شور زندگی کنار رفته. نکته بعدی این هست که ما وقتی که نگاه در واقع از بالا به چیزها میکنیم، شور و نشاط رو از اون چیزها میگیریم. خیلی ما رو توصیه میکنن که از بالا به زندگیت نگاه کن، ببین چی میشه، حالا ببین مرگ رو داری فلان، اینا خیلی به نظر میاد جالب هم هست. اما شما وقتی از بالا به یه چیز نگاه، شما نگاه کن، فکر کن مثلا فوتبال داری نگاه میکنی، چون من خیلی خودم فوتبال نگاه میکنم، مثلا شما فکر کن دوربین آوردن 300 متر بالای زمین کاشتن، دیدید بعضی وقتا مثلا میخواد ورزش کار نشون بده، بعد میگن یه تصویر خیلی خارق العاده است. شما فکر کنید مثلا تا آخر فوتبال میخواد توی تصویر خارق العاده نگاه کنید، چه فوتبالیه، مورچه‌های اون پایین دارن تکون میخورن، چیکار دارن میکنن. شما که همه زندگیت رو میخواد اینجوری ببینید، قشنگی کار اینه، میاد میره تو موهای مسی، میره تو مثلا موهای رونالدو، تو قیافه اون عصبانیتش نشون میده، شادی پس از گلش نشون میده، اون تصویرهای نزدیک. ما متاسفانه یک سری تصویرهای دوری از زندگی برامون نشون دادن، چهار تا شروع میشه میگه نه نمیخواد بمیری تو. اصلا ما زندگی رو نفهمیدیم، نششیدیم، تو مرگ رو در پیش داریم، تو در واقع آخرت رو در پیش داری. خب بذار من زندگیمو بکنم، چه زندگی من؟ نیچه یه حرف جالب میزد، میگه هر کی نمیتونه دنیا رو شادمان کنه برای شما، هی شما رو وعده میده به آخرت، هی میگه بعدن یه چی درست میشه. این حرف حافظ هم بود. حافظ میگفت که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ من امروز بهشت نقد دارم به دست میارم، چرا من بیام بچسبم به اون فرد؟ و جالب قرآن هم وقتی داره صحبت میکنه تو اون آیه 77 قصص میگه ولا تنس نصیبه کم از دنیا، بهره خود تا دنیا فراموش نکن، ولل آخرت البته خیر من الاولا، البته این از اون بهتره، نمیگه او هیچی نیست. ولی متاسفانه توی فرهنگی به سر میبریم که خیلی آخرت گرایان است، اصلا همه چی درست به حال ایشاله سر پل سرات جلوشی میگیری، حالا در واقع بعدن یه جوری میشه، بعدن نه همه خب بابا اینجا رو درست کن. حافظ میگفت گفتم سنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنم، هم با سلم میشینم هم با صمد میشینم. این ببینید چه جالبه، ببینید این تصور رو. یا مثلا یه جایی داره میگه، میگه میوه های بهشتی چه ذوق دریابد، کسی که سیب زنختان شاهدی نگزید. کسی که نتونست اینجا از زندگیش لذت ببره چجوری میخواد تو از داخل؟ اصلا بلد نیست لذت بردن. با یادش بچه اینجا داریم تمرین میکنیم. قرآن هم میگه هر کی اینجا کوره اونجا هم کوره. ببینید ما واقعا معیشت زنکی داریم. چرا؟ چون نمیفهمیم قنوتی که توش میخونیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه یعنی چی. یه داستان مولوی دفتر دوم مثنوی داره، میگه حضرت اومد پیش یکی از صحابه خیلی بد مریض بود، گفت آقا چی چجور شدیم چیزی خوردی؟ گفت نه. گفت کاری کردی فشاری به خود دوردی؟ گفت نه. گفت مثلا کسی بیماری رفت آمد کردی؟ گفت نه. گفت تازگی دعایی چیزی کردی؟ گفت بله. گفت چه دعایی کردی؟ گفت گفتم خدایا هر بلایی میخوای توی عالم سرم بیا برای عالم هم درست باشه. غلط کردی. مولوی هم میگم یار غلط کردی، یه غلط کردی این کار نادرستی کردی. حافظ هم میگه غلط کردم که این دریا به این گوهر نمیارزد، غلط کردم با این غلط کردم فهم کن. میگه بی خود کردی، اشتباه کردی، راه اشتباه را. مگه خداوند نگفت ربنا آتنا فی دنیا حسنه؟ متاسفانه شیوه زیستن ماها به نحوی شده خیلی پرسپکتیوش نقطش دوره. یعنی همه چی قرار آینده بشه. من نمیدونم در واقع، حتی مثلا در واقع شما من آینده ایشان تو آینده، مثلا بچه الان زندگی زهره چون میخواد در واقع آینده بشه مهندس، بعد چهار دیگه میشه مهندس، میگه من مهندسی دوست ندارم. اون روزگارش که اینجوری حروم کردیم، بعدم که میشه مهندس، مهندسی هم دوست نداره، اونجا هم حروم. به قول چیز میگفت جوانی را چراغ زندگی کردم که تا جایابم جوانی زندگانی را، نجستم زندگانی یا گم کردم جوانی را. این رو باید ببینیم. ما وقتی به بحث زندگی میرسیم باید ببینیم زندگی یک معانی کلان میتونه داشته باشه، یک معناهای خرد میتونه داشته باشه. استیس داره میگه یک سری ما توهم های کوچولو، یکی مثلا این هفته مثلا عروسی برادرمه، این خیلی خودش میتونه یه هفته دیگه ما آدم ها رو برش میگه این حتی خودش خود میگه مثلا این هفته مثلا فلان مثلا مسابقه داره یا مثلا جام جهانی میخواد شروع بشه و... میگه خب اینا کوچولو کوچولو، ولی میگه خب اینها معناهای کوچولوی زندگیه، یه معناهای بزرگتری هم باید تو زندگی ایجاد بشه که اون معناها باید به خود ما ربط پیدا بکنه. یعنی ما اثرش رو تو خودمون ببینیم. نقد اثرش رو تو خودمون ببینیم. اینم سومین نکته که گفتم. حالا برم سراغ اون بحث از دیگه. چه وقت داریم؟ ساعت آها باش، حالا من هرچی شد میگم. ببینید چه اتفاقی افتاد، دنیای جدید دنیای بی‌معنایی شد. چه عللی داشت؟ یکی از این عللهاش یک تغییر نگرش معرفت شناختی بود که به وجود اومد. بشر عمیقاً ذهنیتش ذهنیت در واقع سابجکتیویستی شد، یعنی یک جور ذهنگرایی افراطی درش به وجود اومد. همه چیز رو ارجاع داد به ذهن انسان. مثلا شما میگید اخلاق، مثلا شما میگید دروغ گفتن بد است، قتل بد است. در دوران جدید عمده متفکران گفتن یک گزاره احساسیه. مثل این مونه که بگی آه چه درخت زشتی، یک احساس خودتو داری بیان میکنی، در باره فکتی، در باره واقعیت صحبت نمیکنی. تو فقط دو چیکار میکنی؟ یک احساسی رو بیان میکنی. یعنی چی؟ من از دروغ بیان میاد، آره دروغ اه، مثل اینکه میگه قتل اه، ولی تو یک فکتی اشاره. چرا؟ چون ما به ازایی نداره در عالم خارج. کجاست؟ قتل بده؟ چجوری میخوای اثبات کنی قتل بده؟ چجوری میخوای اثبات کنی که دروغ بده؟ خب استیس میگه که تو کتاب دین و نگرش نوی، کتاب خیلی مهمی هم هست، میگه که سه تا در واقع چیز در این دنیای جدید عمیقاً از حالت عینی که در عالم خارج بود اومد ذهنی شد. گفتن همش خدا، خدا یک موجود بیکرانی در عالم خارج بود و اینها. بعد یکیش پیشیده شد به نام نیوتن، گفت این اجرام آسمانی که میگرده و اینها هر از گاهی از مدار خودش خارج میشه. کی اینا رو برمیگرده به مدار خودش؟ خدا. این خدای شد اصطلاحاً توی فلسفه و فیزیک بهش گفتن God of Gap، خدای شکاف. هر جا که نیاز بهش بود اینو میوردن تو تئوری ها، میگفتن البته خداوند اینجا تصحیح میکنه. خب بعد مدتی لاپلاس کتابی نوشت در روی اجرام آسمانی، ناپلئون دیدش گفت من کتاب شما رو خوندم از صد تا زیلش، هیچ حرفی از خدا نزدی، چجوریه؟ قبل از تو در روی خدا خیلی حرف نزد. گفت من دیگه نیازی به این تئوری ندارم، جوری اجرام آسمانی رو توضیح دادم که دیگه نیازی به وجود خدا نداره. یعنی خدا از یک مرتبه خدای بیکران، خدای مهربان، تبدیل شد به God of Gap، خدای پوشاننده رخنه، و بعد این خدای پوشاننده رخنه تبدیل شد به یک چی؟ خدای که نیاز دیگه نیست تو تئوری ها شما یادی ازش بکنی، فسوس کنی. این یک. دوم اخلاقیات. میگه اخلاقیات در گذشته مثلا میگفت این جهان در واقع کو هست و فعل ما ندا، سوی ما آید صداها را، مثلا نداها را صدا. خب یعنی چی؟ یعنی ما هر کار خوبی بکنیم تو این عالم این به ما بر میگرد و اینا. میگه دوران جدید دیگه این قبول نداره. میگه بفرما این همه آدم آدم کشی کردن و حق اینه اونو خوردن، بفرما از همه بهتر دارن میگردن، سرم خوردگی هم نمیگیرن. چه ندایی، چه بازگشتیه و کجا برگشتن شما ما نشون بده. سوم میگه در واقع غایت. عمیقا انسان گذشته غایت های عینی معتقد بود ما در جهان باید موجود الهی بشیم، ما باید به رضایت خداوند برسیم، فلان و بیسار اینها. میگه الان عمیقا میگن آقا یعنی چی؟ مثلا شما الان گفت جالبه، متفکرای خیلی نزدیک خودمون همین هست، الان مثلا بهشون میگه مثلا فلان کس معنای زندگیش عشق به خداست، میگه اصلا عشق به خدا معنا نداره. ها من اسم دوستمون رو نمیبرم ولی از متفکران خیلی بزرگی روزگار ماست، خیلی بزرگ. اصلا عشق به معنا خدا معنی نمیده. اصلا عشق به خدا، عشق یک پدیده رمانتیکه. پدیده رمانتیک نمیتونه متعلق به یک موجودی قرار بگیره فلان با این ویژگی. یعنی ببینید اصولاً غایت های عینی نه، معنای زندگی اصلا وجود نداره. معنای زندگی برای من هر کسی میشینه برای خودش میگه معنای زندگی من اینه، اما معنای زندگی کلان کیهانی وجود نداره. ما اصلا معنای کلان کیهانی نداریم دیگه، رسیدن به رضای خدا، تکامل یافتن فلان. میگه پس این ستاره ما نداریم. خب وقتی اینها رو از صحنه زندگی میره آدم ها دوچار بیمعنایی میشن دیگه. یعنی آدم ها احساس میکنن هیچ معنایی برای زندگی خودشون پیدا نمیکنن که چی باشه، خودشون شخصا میفتن. نیچه میدونی میگه چی؟ میگه حرف اینه که بشر جدید دنبال آزادی بود، به خاطر همین خدا رو حذف کرد. خدا رو وقتی حذف کرد، اخلاقیات رو حذف کرد، همینا رو حذف کرد، یه مسئله براش به وجود اومد. خب حالا با این همه آزادی چیکار کنم من؟ با این همه حجم آزادی چیکار کنم؟ من با این حجم در واقع کاری که میتونم انجام بدم چیکار کنم؟ به خاطر همین ببینید تو این قرن هم جنسگرایی به وجود میاد، تو این قرن رفتارهای ناهنجار در مسائل مختلف به وجود میاد و میبینید که بشر برای این که به خودزندگی خودش معنا بده یه کارهای عجیب غریب میکنه. میگه معنای زندگی من این کاره. و این رفتارها به دلیل یک اختیار بیش از حد خارج از یک عینیگر، یعنی اختیار برآمده از همون فضای سابجکتیوی. یواش یواش حالا تغییر نگرش معرفت شناختیه. مثلا یکی از بحث اصلی ما مثلا متافیزیک، فلسفه مثلا ارسطو، افلاطون، ابن سینا، با یک کسی پیدا شد به نام کانت. اصلا واقعا میشه در این متافیزیک برای این بحثا صحبت کرد؟ در جهان میشه صحبت کرد عقلانی؟ نمیشه. ولی خدا میش صحبت کرد، نه نمیشه، چه بحثایی ما کردیم اینا. یعنی جالبه ها، این اتفاقی که افتاد اومد تمام فلسفه، چون این دو تا جا ما درباره غایت ها و نهایت ها صحبت میگیم، درباره معنا صحبت میکنیم، یکی دینه یکی فلسفه است. من بعد توضیح میدم یعنی چی. این دو تا رو اومدن گفتن، اما پوزیتیویست ها که اومدن گفتن اصلا گزاره های دینی اصلا معنا ندارن. کانت اومد گفت اصلا مفهومی نداره درباره مابعد طبیعی، ما درباره معرفت شناسی باید بیم صحبت. اصلا سؤال درباره فلسفه را از بافت متافیزیکی چشون به بافت اپیستمولوژیک و معرفت شناختی. دومین دلیل بی‌معنایی دنیای جدید ما تغییر عقلانیته. ببینید، در یک روزگاری عقل بشر هر چیزی رو میدید میخواست چکار کنه؟ این رو بیاره در یک ساختار الهیاتی دینی مورد تفسیر و تعبیل و اینها قرار بده. اما الان ذهن بشر از اون چیزها پشت کرده. شما ببینید، یه شعری داریم از یک شاعری که خیلی انگار به مولانا علاقه داشته، میگه آنچرا آن راست گرداند دلیل، با دلیلی کج شود نزد عقیل. میگه دلیل اصلا ویژگی عقل اینه. مثلا شما الان یه چیزی رو بهش میدی، میگه آقا به نفعش حرف بزن، میشن. بعد ده دقیقه بعد میگه آقا علیهش حرف بزن، میشن. میگه عقل ویژگیش اینه، یه شمشیر دو دمه، هم این بره میبره هم او بره میبره. شما فیلسوفان ما عقل نداشتن، عاقل بودن، ادله بر اثبات وجود خدا آوردن. همین فیلسوفان ادله بر رد وجود خدا آوردن. یعنی میگه عقل بستگی داره گرایشش چی باشه. عقلانیت بکنم، عقلانیت دوران جدید عقلانیت الهادیه، خیلی دوست داره به خدا چی بده. به خاطر همین شما الان ببین به عقل بگو مبانی تئوریک رفتار داعش رو جاستیفاید کن، توجیه کن، فقط بکن، بگو آقا رفتار بوکو حرام، من خود اونا توجیه نمونه. شما فهم کنید مثلا داعشی ها همشون پول گرفتن اومدن دارن کار میکنن، روشون کار کردن، مخشون صاف الان اینا. این الان برای شما توضیح میدم، برای شما توضیح میدم که چرا وارد من همین کار حزب توده نمیکرد قبل از انقلاب. من نمیومدن مثلا به نام سر کتاب سرمایه مارکس میادن مخ ملت رو میزدن. من کم طرفدار جمع کردن. مگه همین مجاهدین خلق کار؟ ببینید کار عقل جاستیفایده. یعنی به خاطر همین خانم زاگزبسکی میگه باید مراقب این عقل بود. باید فضایلی برای عقل تعریف کنه. یک کتابی داره به نام فضایل ذهن، میگه ما باید بریم به سمت معرفت شناسی فضیلتگرا. ما نباید از این معرفت شناسی که فقط گرفتارش به توجیه هست بسنده کنیم، چون این همه چی رو میتونه توجیه کنه، توجیهگری کارش هستن. و بعد این عقلانیت عوض میشه. نکته سوم که چرا این اتفاق میفته، تغییر نحوه تبیین امور هست. ماها داریم در روزگار جدید امور رو به نحوه دیگری تبیین میکنیم. ببین گفتم چه چیزی میتونه غایت رو بفهمه؟ دو تا چیز، دین و فلسفه. گفتم توضیحش میدم اینجا، یعنی توضیح میدم. ما دو جور تبیین کلان داریم، تبیین هایی که داره چرایی یا چیزی رو توضیح میده یا چگونگیش رو توضیح میده. ما مثلا میگیم آقا چرا فلانی مرد؟ این چرا مرد رو میتونی یکی اینجوری جواب بده. هاسپرس یک کتابی داره، هاسپرس یک کتاب داره به نام تحلیل فلسفی. اول کتاب اینجوری شروع میشه، چرا مرد؟ طرف میگه از خیابان داشت رد میشد، ماشین به هیچ زد و مرد. میگه نجزم، چرا مرد؟ میگه به خاطر ضربه مغزی که داشت خون لخته شد، دیگه نتونست چی بشه و مرد. میگه ازم چرا او مرد؟ میگه من فکر میکنم نمیفهمم تو چی میگی. میگه در واقع من به تو میگم که هدف از مرگ او چی بود. ببینید علم، شما ساینس کاری به هدف نداره، کار به چی داره؟ به چگونگی داره. این سوال چگونگی، اینا همه این سوالات چگونگیه. شما وقتی مثلا توضیح دادید میگم بارون چجوری میاد، شما اگه درباره ابرها و نحوه در واقع برخوردشون با همدیگه اینا برای من صحبت کردی، چگونگی شده توضیح میدی. اما اگه گفتی خداوند میخواست که در واقع بر بندگان ابر را امرغ نعمتی بدهد، این میشه چرایی. گذشتگان عمدتاً ذهنشون درگیر چرایی بود. اگر حتی از چگونگی هم سخن میگفتن، بلافاصله میگفتن خداوند متعال جهان هستی فلان. اما دوران جدید شما یه فیزیکداری رو نمیتونید پیدا بکنید که این حرف رو بزنه امروز بگه و چون خداوند میخواد و بگن آقای دیوونه. شما فیزیکدانی عالم الهیات چیکار داری؟ شما خداوندی کار کرده، طبیعتی کار کرد، شما نمیتونی درباره چرایی صحبت کنی، فقط درباره چگونگی. به خاطر همین دنیای ما دنیای مکانیزم هاست، دنیای ماشینیزمه. یعنی ماشینیزم یعنی چگونگی ها رو دیگه، دنیا غایت ها نیست، یعنی تبیین امور غایت ها نمیتونیم بکنیم. یعنی من الان اومدم گفتم فلانی مرد چون این خیلی آزارهای فراوانی که صدا میگن، آقا چطور خدا چی میبره خودت کجا میاری؟ اینا ابطال ناپذیره، اینا قابل اثبات نیست که چی مزخرفات. یعنی ببینید پارادایم علم اصلا پس میزنه این گونه تبیین ها رو قبول نمیکنه. در صورت در گذشته شما مثلا میگفتی آقا هیچ برگ از درخت نمیاد مگه خدا بخواد، این میگه نه چون این ارتباطش با اون یاخته ها در واقع جدا شده، این در واقع را دیگه برگ هیچ آب چیز نداره. توش این جالبه، برگ از درخت افتادن خدا یعنی چرایی؟ این چگونه؟ ببین نوع تبیین کاملا عوض شده. و جالبه تبیین ها هم تبیین های ماتریالیستی و فیزیکالیستیه. ببینید دوتا فرق هم میکنه. فیزیکالیستی تبیین های خیلی ظریفتری هستن. من در همون کتاب معنای زندگی تو پاورقش توضیح دادم یعنی چی. یعنی مثلا شما الان ببینید، مثلا من بگم آقا فلانی عاشق شده، در گذشته میگفتن یک نوریست که خداوند در قلبش ایجاد کرده، الان میگن هورمون ها در اون تغییراتی وجود و عصبش دچار فلان شده. ببینید این تغییر تب، حالا شما بخوای به وسیله هورمون ها برای زندگیت معنی پیدا بکن، مثلا بری پیش یه هورمون شناس بگه آقا من عاشق شدم و احساس کردم این عشق به من معنا میده، ولی به من گفتن این هورمون هاست که این کار میکنه، حالا شما بفهم من چجوری میتونم به این زندگی خودم زندگی. ولی کسی مثل مولوی میگه هر چه جز عشق خدا یا احسن است، گر شکرخاری سان جان کندن است. اصلا هیچ چی جز عشق خدا و اصلا برای من مفهومی نداره. و من چرا سعدی میگه من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم، او من را اینجوری کرد. خب اینجوری میگفتن دیگه. اما الان میگیم جناب سعدی متاسفانه یک سری هورمون هایی هست در شما، موجب عشقتون نگاه اول نیست، این همین هورمون هاست. و سعدی دیگه میتونه شور داشته باشه دیگه، واقعا سعدی میتونه شورانگیز زندگی کنه و هم یک زندگی خیلی بکن. بله هورمون، خب حالا هورمون های فلانش تغییر بدیم، احساس ترس درش ایجاد میشه. خب اینم نحوه تبیین امور. چهارمین در واقع علت تغییر در واقع فضای معنای زندگی و معنازدایی از دنیای جدید، سیطره نگاه نشان شناختی مادی بود به جای نشان شناختی معنوی. ببینید نگاه نشان شناسی که امروز خیلی هم توی دانشگاه در واقع صحبت میشه، که نگاه نشان شناسی یه نگاهیه که شما علاوه بر اون چیزی که میبینید میگید آقا من این چیز رو میبینم همراهش با چیزای دیگه هم هاش میبینم. مثلا میگه که آقا من وقتی به خونه اومدم یک دستی دیدم که روی دیوار بود، قرمز، رنگش هم قرمز بود، و بعد جلوتر رفتم متوجه شدم که قتلی صورت گرفته و متوجه شدم اون شخص با صورت و دست و اینا به سمت این دیودر راستی بلند شه نتونسته. شما میبینید فقط شما دارید یک سری اینجور چیزای انگشتایی میبینید، چیزای شبیه انگشت میبینید که قرمزه. این توضیح تفصیلایی که بعدش میگید و بعد حتی قاتل پیدا میکنید نه کجا میارید؟ این از نظام نشان شناختی دیگه. یعنی شما از طریق این دال به اون مدلولات میرسید، از طریق این در واقع چیز به یک حکایتی میرسید. در گذشته اینجوری بود، طرف یک برگ درختی میدید میگفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. الان که میبینه میگه نگاه این فتوسنتز ها به صورت ناقص اینجا اتفاق افتاده و این فتوسنتز ها اگر به احتمال داره که فلان آفت در این ایجاد شده باشه. یعنی شما یه دانشجو کشاورزی وقتی میبینتش که برگ درختان سبز که دیگه نمیره که در نظر هوشیار، این آفتش رو میبینه میگه آقا به این درخت این رو بزنید تا این مشکلش حل بشه. در صورتی که در گذشته ما کاملا میدیدیم که نشان شناختیه هوشمند، جهان رو هوشمند میدونه. مولوی میگه پس زمین و آسمان را دان هوشمند، زان که کار هوشمندان میکنند. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هر چه آن انداختی میپرورد. یک نظام هوشمندی و اصلا ارتباط همه چیز با هم دیگه ارتباط. اصلا میگفت این غروبه داره به من از حکایت از ولی الان من میگم غروب چیه، این پرتای نوری میخوره توی ببینید تبیین ها اینگونه شده. یعنی شما تا میای بگی نه من یه احساسی پیدا کردم فلان اینا، زودی میزننش تو عصب و هورمون و توی فلان و تو سلول تو از این حرفا. یعنی تبیین نشان شناختی هم نشان شناختی کاملا متریالیستیه، یعنی هیچ روزنگا روزنهی به بیرون وجود نداره. جالبه امید، گابریل مارسل میگفت امید تنها راه محقق شدنش اینه که شما برای این چارچوب مادی که سراغ دارید و محتم کارهای توش میبینید بگید که این یه احتمالات یه فضای دیگه هم وجود داره که یه احتمالات دیگه درش وجود داره. شما برای امید داشتن نیاز ندارید به دترمینیست، شما به ضرورت نیاز ندارید. شما میگه همه چیز توی عالم ضروریه، امید به هم نمیده دیگه. اگه ضرورت وجود داره توی این عالم چون که علم نشون میده قانون وجود داره، ولی مولوی ببینید چی میگه. مولوی میگه که اون لحظه‌ای که میخواست زلیخا یوسف رو به چنگ بیاره، یوسف بدانه این که بداند که این درها باز میشه، فقط به سمت در میدوه، در صورت که همه درها رو قفل کرده بود. و بعد به شما اینجوری میگه، میگه گرچه روزن نیست عالم را پدید، خیره یوسفوار میباید دوید. میگه امید یعنی این، امید یعنی این که تو هیچ در بازی هم نبینی اما بدانی که در باز کردنی هم ممکن هست. گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زاندر برون آگه سری، گر نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی. سوگ نامیدی نرو، امید هاست، امید هاست. این که امید است، امید فعلا با جاییه که شما نشان شناختیت مادی نیست، ماتریالیستی نیست. اگه ذهنیت ماتریالیستی داشته باشی امید مفهومی نداری، باید بگی یک روزنهی وجود میتون داشته باشی. دوری به قول مولانا یه جایی میگم گو دوریز من لیک از دلم اندر دل تو روزنیست، رازان روزن دزدیده من صد گون پیامت میکنم. زان روزن دزدیده، جالب دزدیدم هست، مثلا یه سوراخی پیدا کرد از اون گوشه داره نگاش میکنه. از دل تو در دل من روزن است، وح چه ره هست از دل تو تا دلم. آه که امروز دلم را چه گفت، دوش چه گفته از کسی با دلم. یه کسی با دلم یک سخنی گفته و این حالا شما بهش بگو آه، حالا به یک عالم میگه آه اینا علمی نیست، اینا علمی نیست، اینا متد علمی نداره، ما نمیتونیم حرف شما بزنیم. امید چیزی، یعنی شما تو هر کارگاهی ببریش میگن آقا مزخرفاتو جمع کن، چی میگی داری خود. پنجمین ویژگی که منجر شد به معنازدایی تغییر جهان شناسی بود. گفتیم جهان شناسی گذشته جهان رو یک امر هوشمندی میدونست، باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده با حق زنده اند. اینا زنده هستن، اینا همه چیزشون تو قرآن بارها میبینید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در زمین و آسمان. میرداماد میگه صبح بلند شدم گفتم لا اله الا الله، ذکر لا اله الا الله به زمان آوردم، دیدم تمام زمین و آسمان به من میگه لا اله. میگه مولا صدر میگه صبح بیدار شدم داشتم ذکر میگفتم سبوحون قدوس، دیدم همه عالم به من میگن سبوحون قدوس. شما این آقای حسن زاده رسالی داره منم انسان در عرف عرفان، میگه من در فلان مکاشفه فلان ذکر رو میگفتم، میدیدم همه عالم داره به من اینا میگه. خب الان شما میگه نه آقا این کلوخ سنگ کوره، اینا جماد، اینا شعور ندارن، درک ندارن، فهم ندارن، چه چیزی این، اینا توهمات شماست، به درد شاعران میخوره فلان، این ذهنیت جهان شناسی جهان چی. ولی شما حالا میگه آقا من این کاری رو انجام میدم تو این جهان، اثرش به زودی به سمت خودم برمیگرده. این مال کیه؟ این مال وقتیه که شما جهان رو هوشمند میبینید. وقتی جهان رو هوشمند نمیبینید میگه آقا فرقی نمیکنه که من این کار رو انجام بدم یا یه کار دیگه رو انجام بدم، هیچ تفاوتی نداره. و دوم چیزی که ویژگی که در شما ببینید، آدوینار سربرت کتابی داره به نام مبادی مابعد و طبیعی علوم نوین که اینو دکتر سروش به ترجمه فوق‌العاده ترجمه کرده. این مقدمه ای دکتر اونجا میزنه، حرف جالبی میزنه، میگه گذشتگان در واقع جهان رو به تبع میدیدن، همه پدیده‌های عالم رو به تبع میدیدن، گفتن آقا این فاعلیتش به تبعه. اما در دوران جدید همه فاعلیت‌ها بالقصره. فرضش چیه؟ شما به این ابیات نظامی گوش بدید. هر آن جوهر که هستند از عدد بیش، همه دارند میل مرکز خیش. گر آتش در زمین منفذ نیابد، زمین بشکافد و بالا شتابد. وگر آبی بماند در هوا دیر، به میل تب راجع شد به اون زیر. میاد به پایین. تبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق دارند. میگه هر چیزی یک طبعی داره تو اینا. دیدی خب اصلا جالبه، گذشتگان اسم نیچر چیه؟ طبیعه، طبیعت، نیچر و طبعه. هر چیزی بر اساس طبیعت خودش عمل میکنه. مثلا میگفتن آقا چرا این سنگا میندازیم میفته پایین؟ میگفتن چون طبعش پایین رویه. چرا این آبرو چیزه طبعش؟ مثلا میگفتن آقا چرا من الان این غذا رو خوردم احساس کنم دهنم خوش شد؟ میگه طبعش گرم و خشک. یعنی حتی مثلا شما طب سنتی هم که نگاه میکنید میگن آقا بلغمی ها طبعشون سرد و در واقع مرطوبه. مثلا شما اینا باید غذاهای خشک و چی بخورن؟ گرم بخورن که اثرش از گزنه باید مثلا مصرف کنن. خب این به خاطر اینکه برای هر چی طبع قائل بودن. مثلا شما الان میگیم ماست، میگیم ماست طبیعت سرد، خرما طبیعتش گرم، سیاه دونه طبیعتش گرم. میگن حسب اینکه همه چی طبیعت داره. اما دنیای جدید اصلا قبول نداره. شما بری به یه پزشکی میگی والله من چیزا نمیفهمم. مگه این پزشک تنش خورده باشه به تن یکی از عطارا؟ وگرنه در چیزایی که داد گرفته اصلا قبول نمیکنن. مثلا شما، مثلا من به یه پزشکی میگفتم آقا به نظر شما مثلا این بنده خدا اینجوری شاتر بخوره؟ نخوره من نمیدونم، فکر میکنم تاثیر داشته باشه. ولی گذشتگان جهان رو کاملا با یک طبیعتی میدیدن و این طبیعت یعنی خود جهان یک شعوری داره، یک کارکردهایی داره فلان. اینا بعد آرثر برت میگه نه، جهان رو قصر میبینن. یعنی ما چه تغییری میتونیم در این عالم به وجود بیاریم؟ هر وضعیتی که ما به جهان داریم، جهان رو همون وضعیت نیست. این همون چیزیست که مارکس میگه گذشتگان به تفسیر جهان پرداختن، ما به تغییر جهان میپردازیم. تغییر، تفسیر میگفت تبعها چگونه است، تغییر میگفت چگونه تغییر بده به نفع ما بشه. شیشم این گفتیم تغییر جانشناسی، تغییر جانشناسیه. و این جهان گذشتگان یک کمی جهان جمع و جوری بود. حیرتش یک فیلسوفی داریم به نام الکساندر کوایری، کتابی داره به نام از جهان بسته تا کیهان بیکران، به زبان فارسی خوبی هم ترجمه شده، آقای شمالی ترجمهش کرده، خیلی کتاب فوق‌العاده است. میگه جهان گذشتگان یه جهانی بود، زمین بود، یه ماه بود، یه خورشیدی بود، بعد همه چهار تا اجرامی هم که بیده همهشون دور زمین میچرخیدن. و خب انسان مرکز، انسان در زمین بود که بزرگترین و قویترین موجود بود، زمین هم مرکز عالم بود، انسان اشرف مخلوقات بود. کیهان شناسی جدید نشون داد این اینجا که هست زیرش هزاران کهکشان وجود داره، اون ورش، این ورش، کلن هر جا نگاه، و این معلوم نیست کجا کیهانه. یعنی جهان بسته تبدیل شد به یک کیهان بیکران. اصلا جالبه کلمه کاسماس یعنی بسته، چیزی که سقف داره. اینا به خاطر هم میگفتن آقا جهان سقف عالم، مثلا آسمان هفت طبقه داره، و مثلا شب مثلا معراج پیغمبر هم می‌خواست بره و پیغمبر مثلا از طبقات به رد می‌شد، مثلا این تفسیرا می‌کردن دیگه. الان متوجه شدن آقا خب خیلی بیگ بزرگه، خب این جهان دیگه، زمین هم در مرکز جهان نیست. چرا کلیسا گیر داد به گالیله؟ گفت باید توبه کنی پدر سقط من، تو اجازه داری همچه حرفی بزنی؟ اینا ترسیده بودن ستاره شناسی به هم بریزه. اینا میدونستن اگه زمین مرکزیت در بیاد 80% حرفا کتاب مقدس رو که میبستن اینا باید کشن بیرون از آن دو، چونکه به در نمیخور. زمین مرکز عالم، انسان اشرف مخلوقات داری. الان همه دنبال این هستن که آب برن پیدا کنن، تو سیاره های دیگه حیات پیدا کنن. اصلا شما از کجا معلوم ما بهترین بودیم؟ از کجا معلوم که از ما هوشمندتر نباشه؟ میلیارد ها سال نوری اونورتر شد، خبرهایی باشه چای ما یکی چطلا. اینا دیگه موجب شد انسان دیگه از اشرف مخلوقات بیفته و انسان تبدیل بشه به یک میمون پیشرفته. کار دایگیان هم همین بود دیگه. اینها داره رو ذهن و ضمیر انسان کار میکنه دیگه. انسان از چی معنا میگرفت؟ یا از خدا میگرفت، یا از طبیعت میگرفت، یا از جهان میگرفت، یا از ستاره شناسی. از همه رو پکوندن براش، همه رو ترکوندن، هیچ چیزش باقی. یعنی علم جدید کاری که داره میکنه اینه که هر چیزی که بشر میاد روش خونه میسازه خرابش میکنه. یه کتابی چاپ شده بود مدتی پیش، کتاب خیلی خوبیه، البته فقط یک فصلش به معنای زندگی ربط داره، ولی کسب کتاب خیلی جالبه. هر وقت معنای زندگی را پیدا کردم عوضش کردند. اینو نشر چشمه چاپ کرده، کتاب خیلی جالبی است. این خیلی نکته جالبی است. شما هر چی بشر میاد معنای زندگی را خواهش بده میکنه، میاد میذارن همونجا رو نابود میکنن. خب هفتمین دلیلی که انسان جدید معنا را از زندگیش فراموش شد و بیرون رفت، تغییرات انسان شناختی بود. یعنی انسان شناسی بشر دیگه با گذشته متفاوت شده بود. انسان دیگه یک موجودی به قایت خاص برای کمال خاص و اینها نبود، یک میمون تکامل یافته بود. همونجور گفت اصلا وضعیت انسان چون در کهکشان قرار گرفته بود، این برابر سارت اومد گفت انسان یک موجود پرتاب شده است در یک کیهان بیکران. دیگه اون انسان در فراق مفهومی نداره که ما در فراقی، چون من در واقع بهش دونی نه، چون شکایت میگه از جدایی های کایت میگه. جدایی دیگه مفهومی نداره. از کجا اومدیم؟ معلوم که از نیستان تا نیستان دیگه وجود نداره براش. این یه پرد شده، معلوم نیست. تکاملی رو به این سمت برده. نئاندرتال ها از بین رفتن، ساپینس ها موندن. همین چیزی که تو کتاب انسان خرد من حراری میگه. تغییرات انسان شناسی دیگه یه هم اتفاق افتاده. شما ببینید الگوهای زندگی انسان‌ها دیگه پیامبران و اولیاء الهی و عارفان اینا نیستن، سلبریتی هستن. شما ببینید یعنی چجوری، مثلا شما سوپر استار ها هستن، زندگی سوپر استار رو نگاه میکنید با همه فسادها و خوب و بدیها و فلان اینهاشو میبینید، اینا دارن از اینها مدل سازی میکنن. یعنی مدل سازی انسانی، مدل سازی این نیست که الگوی من مثلا محمد ابن عبدالله است، عیسی ابن مریم هست، موسی ابن عمران هست، یا مثلا مولانا است، یا حافظی، یا سعدیه، یا نه نه. یعنی عمیقا شما به خاطر همین فالوورای مثلا مهناز افشار از هم بیشتر. شما مثلا ببین یک کانالی بزن مثلا عرفان سخنان خیلی فلان زن، نهایت 30-40 تا آدم بیکار مثل خودمون پیدا میشه فالوور. واقعا ولی تهش میبینیم یا همه میان دیگ با بعد واقعا دارن تاثیرگذاری میکنن. به خاطر چی سیاست مداره صداشون نرمده که این سلبریتی چقدر تاثیر دارن میذارن؟ چرا؟ چون دارن الگو شدن. شما نکنید اصلا فیلم هایی که در قبل درباره پله و مارادونا و مسی و اینا ساختن، اینا رو دارن به صورت چی نشون میدن؟ قهرمانان یونان باستان بودن دا که می اومدن مثلا قول میکشتن ها، غولکش‌های عصر ما رونالدو و در واقع مسی و فان باستن و فلان، اینا بستگی داره به دوره‌ای که چی می‌کنید، اینا هستن. و فدرر هست توی تنیس، و می‌بینیم تو بسکتبالیست هستن. اصلا اینا اصلا می‌بینید وارد می‌خوای بدونی چرا، هر وقت وارد خونه بچه‌ها میره تو جوونا، میره تو اتاقاشون چی چی زدن، عکس کی زدن. پدر ابو سعید ابوالخیر بهش یه اتاقی داد، گفت که تو اتاقت هر چی می‌خوای بزن. دور تو دور اتاق زد الله. گفت که چرا این کاری کردی؟ گفت هر کسی عکس مولای خودش رو میزنه، من هم نام مولای خودم رو زدم. این دوستان هم مولای خودشون رو میزنن دیگه. شما میبینید مثلا طرف اومده فلان، هر کسی به اون تعلق خاطری که داره عکسش رو نگه میداره. من این واقعیت اینه که ما امروز انسان جدید مدل معنوی فلان، یعنی ما فرزانگان بعضی هم میگن آقا عرفا دیگه تو با نیست، عرفا تموم شد. نه، عرفا هستن دیگه، کسی اقبالی به اینها نداره. یعنی اون اقبالی که در گذشته میشد دیگه وجود نداره. و بعد تغییر دیگری که به وجود اومد، تغییر هشتم، تغییر خداشناسی که گفتم خداشناسی گرفتار یک سوبژکتیویزم میشد. یعنی هم اومدن گفتن آقا خدا یه مسئله است، ما حلش میکنیم. فویرباخ اومد اصلا ذهن ما خدا رو ساخت، ما میخواستیم یه موجود خیلی بزرگی بسازیم که بتونیم همه کارا رو بهش نسبت بدیم، اومدیم خدا رو ساختیم. این خداوند مخلوق ماست، خالق ما که نیست، ذهن ما بود اینو ساخت. این ذهن و بعد مسئله شر رو خیلی بزرگ کرد. مثلا گفت مثلا ولتر میگفت تو عصر روشنگری، میگفت که اگه کسی بعد از زلزله لیسبون اعتقاد داشته باشه خدا هست، خیلی احمقه. زلزله لیسبون به روایت 220 هزار نفر توش کشته شدن. واقعا خدای قادر متعال وجود داره واقعا که اینجور چیکاری بکنه؟ میشه واقعا بهش دل بست فلان میسار؟ اینو من خیلی رو این کار کردم و شروع کردن کار کردن رو مدعیات دینی. یه فیزیو آنتروپولوژیستی به نام فرانسیس گالتون اومد و دعاها کار کرد، گفت به نحو عظیمی دعاهای مستجاب نشده در جهان خیلی زیاد تر از دعاهای مستجاب شده است. یعنی اومد یک کار آماری مثلا روی برد 500 هزار نفری کار کرد، گفت پس یک خدای شنوایی وجود نداره. پس اینا رو شما ببینید، ایناست که نمیذاره، اینا رو تو میخونن میشنون. این که نمیذاره دنیای ما دنیای معناداری باشه، که هر جا ما خانه امید ساختیم خانه رو میزنن نابود میکنن. و بعد مثلا چقدر رو آشویتس چیز کردن، شما چقدر فیلم در باره جنگ جهانی دوم ساخته شد در باره آشویتس، چقدر باره خشونت ها. فیرست شیندلر رو مثلا میبینید، شما میبینید نجات سرباز رایان میبینید چجور شما 20 دقیقه اول آدم دیوانه میشه فیلم رو میبینه. میبینه این اول هم از شگرد دوربین روی دست داره کار میکنه، دوربین روی چیزی نیست، دوربین جور داره تکون میخوره، یا میبینی پای طرف کنده شده افتادی. اصلا ما تو هیچ فیلم اینجور چیزی نمیدیدیم واقعا. یعنی شما 20 دقیقه اول نگاه میکنی، بعد اینجا سربازه چه میگه؟ میگه پس خدا کجاست؟ تو لابلای فیلم میگه پس خدا کجاست؟ اگه ما میگه اونا رو بکشیم خدا با ماست، میگه اگر خدای با ماست پس کی با اوناه؟ ببینید اینا سوالهای مردفکنیه، سوالهای به قول شمس تبریزی میگفت کسی گروهی گفتن شرابی خواهی مردفکن، من مردی خواهم شراب افکن. این سوالهای ویرانگر دیگه واقعا، یعنی همیناست دیگه کار دست بشر داده تو دوران ما. و پولتینیش میگفت گادهد جای خودشو با گادز داده، خداهای کوچولو زیاد شده، پورشه و در واقع لامبورگینی و اینا، طرف تمام منتهای خاطرش اینه که یه ویلای شهرک غرب داشته باشه و یه در واقع پورشی داشته باشه. میگن میدونی فلان پورش داره میچنه. یعنی خداهای کوچولو کوچولو ها رو من شما میگم، من جالبه در قرآن میگه این یهود روحبانشون رو میپرستن، یعنی چی میبرن؟ یعنی جلوشون سجده میکنن؟ یعنی شما خدا کسی است که شما در مقابلش؟ نه، خدا کسی که دلت همواره در یک مراقبتی نسبت بهش. حالت شما تو قلب ما چیه؟ کسی که همش دنبال پول بیشتره، خداش کیه؟ خب تغییر نهم، حالا دو ست دیگه هست، وقتم فکر کنم دیگه تمامه، ما دیگه به اون علل نرسیم. نمیدونم تغییر شیوه زیستن، سبک زندگی انسان جدید و عوض شده. سبک چیزی که گفته میشه سبک زندگی اسلامی و فلان اینها، و تغییر درست و دقیقی باید ازش ارائه بشه. یعنی بشر جدید عمیقا یک لذتگرایی افراطی داره، همه چی میگه باید حالت خوب کنه، خیلی بهتر باید بشه، خوش بشی، ولش کن، اصلا بهش فکر نکن، این رنجی اصلا به رنجه رو بنداز دور. به خاطر کمترین رنجی که میاد سراغش میره سری قرص میندازه بالا، سریع از الکل استفاده میکنه، تا دمی از هوشیاری واره ننگ بنگ و خمر بر خود میره و میره در واقع یک لذتگرایی انرژی. در صورتی که در گذشتگان میگفتن که نه، این رنجه خودش آگاهی بخشه. داستایفسکی میگه رنج یگان علت آگاهی است. امیل سیوران در کتابی که حالا داره و خیلی کتاب جالبی است، میگه خب انسان ها بر دو دسته تقسیم میشن، کسانی که این حرف داستایفسکی رو میفهمن و کسایی که این حرف داستایفسکی رو نمیفهمن. هر آگاهی است از ولی بشجاعت میگه نه آقا، رنج خود تو رنج بدی، مگه تو خدازاری؟ اصلا اینجور نباشه، شما باید حالتو بکن، لذتتو ببر. ولی صورت که مولوی میگفت نه آقا، اصلا مؤمن فقط با یک سختی ها و آزار ها و رنج هاست که مؤمن میشه. هست ایوانی که نامش اشقره است، کوب ضرب چوب زافت و لمترد، چون که چوبش میزنی به میشود، اوز ضرب چوب فربه میشود، نفس مؤمن اشقری آمد یقین، کوب ضرب رنج زفت است و سمین. زید سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزون تر است. شما این صراحتن داره میگه، یا مثلا سعدی میگفت برو ای سپرز پیشم که به جان رسیده پیکان، بگذار تا ببینم که که میزند به تیرم. برو این سپر نمیخوام، اصلا نمیخوام مخدر، نمیخوام، بس ببینم این چیه داره منو میزنه. و این که منو میزنه، این که منو میزنه مهمه برای من. چیز دومی که خیلی مهمه غیر از لذت گرایی، سیطره سرمایه داریه. ببینید سرمایه داری، کپیتالیزم، کارش این نیست که حالا برای عده سود داره درست بکنه، نه هیچ درک. روی دیگر کپیتالیزم مصرف گراییه وحشتناک. یعنی مصرف گرایی هم همش میگه چی؟ بیشتر مصرف کن، بیشتر مصرف کن، هی اینو بگیر، اونو بگیر، اونو بخر، اونو به شما مثلا رفتی یه لپتاپی با زجر و چیز خریدی 7 8 میلیون تومان استفاده می‌کنی و فردا می‌بینی 8 مدل جدیدتر اومده. یک کاری امکاناتی که الان این لپتاپ شما حکم فرغون داره پیش شما. چی من خریدم؟ واسه سال دیگه بری عوض. گوشی می‌خری، سال بعد یه مدل جدید میاد، اپل مثلا اکس 9 رو می‌خری، بعد میری اینو بعدی در رو که میبینی میگه وای چی. بعد تو میای چیز کنی مکسش برات میفرسته، این اگر چیزه که اون گوشی نیست که. یعنی میدونید و جالب هم هست پروژهشون اینجوریه، اون اول احساس نیاز در شما ایجاد میکنه، بعد جنسش به شما میفرسته. یعنی دائم هی برای شما نیازهای تازه درست میشه، هی خرید تازه، نیاز تازه، خرید تازه. و این اجازه نمیده انسان‌ها ارزش‌های معنوی بسیار بزرگی مثل قناعت. آدم‌ها باید یه اندکی زندگی مادیشون رو جمع جور کنن، بعد برن به معناشون بپردازن. اما انقدر این سفره دنیا پهن میشه که اصلا شما فرصت و مجال پرداختن به معنویت دیگه پیدا نمی‌کنی. حافظ می‌دونید چی میگفت؟ میگو در این در بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. ببینید درویش خرسند یعنی کسی که یک زندگی درویشانه ای داره و قناعت داره، اهل قناعت، خرسند یعنی قناعت، صاحب قناعت. خدایا منعمم گردان، به درویشی یا خرسندی، من را به ثروت درویشی و خرسندی برسان. این دو تا رو می‌خواد. اما مردم هم دوران که هیچ میگن در این بازار اگر سودی است با پنت هاوس هست و آن پرشه ها خدا یا منعم کردن به پنت هاوس رو مثلا. یعنی دقیقا یه ذهنیت مصرف گرایانه است. شما نگاه همین سفرهای لاکچری که در واقع دائم برای ما اسمساش میاد، سفر 3 روزه به تفلیس، سفر 6 روزه به آنتالیا، سفر 10 روزه به آقا. در قدیم وقتی کسی می‌خواست عشقشو به کسی نشون بده، حتما قرار نبود عشقشو ببره پای برج ایفل باش عکس بگیره، که همینطور می‌رفتن یه بستنی هم می‌خوردن لاله‌زار بس بود. الان شما تا می‌خوای چی کنه؟ ما با هم رفتیم پاریس، من میشد من سینما. یعنی میدونید حتما باید رفته باشن مثلا پاریس با هم دیگه یه همبر دوبلی زده باشن که مثلا عشقشون ثابت بشه. یعنی یه جورایی حتی عشق هم دیدید، حتی تو فیلم و سریالایی که میسازن طرف به عشقش یک سویچ یک ماشین رو هدیه میده. اینه داره چی میکنه دیگه؟ یعنی دنیای پر از مصرف، همش شما میخواد مصرف کنید. و این بودریار میگه، میگه جامعه مصرفی یک جامعه رو به انتها در واقع انحطاط هست. دهمین ویژگی که موجب به زوال رفتن معنا شد در دوران جدید، برآمدن یک آلترناتیو ها و یک جایگزین های برای دین بود. دین در دنیای قدیم بی‌رقیب بود، اما علم اومد گفت آقا من خودم همین صورتون توضیح میدم، این که گفته شده شما برای این بیماری باید فلان دعا رو بخونید، الکیه این دارو رو بخورید خوب میشه. این که گفته شده برای رفع فلان بلا یا شما فلان کار بکنید، شما این بهداشت و این قسمت ها رو رد به این زد فونی رو استفاده کنید، حل میشه. یه سری مکاتب سیاسیش پیدا شده، مکاتب شده مثل مارکسیزم. مارکسیزم دقیقا تو کتاب های فلسفه دین وقتی میخوان بحث دین رو مطرح کنن، میگن مارکسیزم تمام مؤلفه های دین رو داره. دقیقا نمیتون، یعنی هم باورها داره، هم احساسات داره، هم مناسک داره، همه چی داره دیگه، همه اینا رو داره. یعنی یه جالبه، مارکس در قرن بیستم یواش یواش ما متوجه شدیم که دیگه دین داره عرض عرصه یه چیز میره. چرا؟ چون مارکسیسم اومده و جاش نشسته بود، مثل همون در واقع شیری که اومد گاوه رو خورد نشست سر جاش. حالا هر کی دیگه دست میخواد بزنه به اون شیره، دست بزنه به اون گاوه، گاوی در کار نیست، شیر اونجا نشسته داره. مولوی میگه زن این چنین گستاخ زن میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. داستان اون چیزه است، شیره اومد گاوه رو خورد، خسته بود دیگه، سنگین شد، اونجا جاش خوابید. بعد این طرف که صبحی اومد شیراش میدوشید، دست میکشید رو سرش دیگه، مثل الان نبود که نوری چیزی باشه، تو همین تاریکی دست به سرش میمالید و قربونت برم و حالا شیر بهمون میدی یا فلان نه. و شیره تو درست دیگر خودش میگفت این چنین گستاخ زن میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. فهم کنم من گاوم. و واقعا این اتفاق دقیقا داره میفته. و مثلا عرفان های نوظهور، این چیزایی که ما میگیم عرفان، مثلا پالتوی چل، عرفان دندان برب، عرفان اوشو، عرفان اینا دارن جای دین رو میخوان بگن. یعنی میخوان همه اینا جای دین رو بگن، خاطر همین آدم ها جز جز دارن میرنشون اصلا از چیزای دینی. مثلا یه خانمی بود قبل مدت پیش اومد گفت من میخوام مسلمان بشم، بعد یه هفته بعدش گفت نه من میخوام هندو بشم. گفتم خب چرا؟ گفت چون در اسلام شراب خوردن حرامه. این خیلی جالبه ها، دین تبدیل شده به یه امر مارکتبل، یک امر بازشویی که میتونی شما انتخابش کنی. مثلا میری توی مغازه، من سس مثلا محرام برمیدارم، قیافش خوشگل‌تر از سس دلپذیره مثلا، چه جوری. یعنی دقیقاً یه کالا شد که حتی بیا هر کی سلیقه خودشو داره. شما این حرفا زیاد میشنوی، مثلا طرف داره یه موسیقی مزخرف گوش میده، طرف فالش میخونه، عربده فالش میکشه، همه چیش اصلا رو مخه. بعد میگه آقا چه موسیقی گوش، هر کسی اصلا یه سلیقه داره. این کار تو موسیقی نموند، رفت به دین هم رسیده دیگه. یعنی شما هر کی هر چی میگه، آقا هر کی سلیقه خودشو داره، دین من اینجوری. ورزش، فوتبال، اصلا شما جالبه تری گیلتون کتابی داره درباره معنای زندگی، میگه تمام ویژگی هایی که در ملیت، در نیشن و در مذهب وجود داره در فوتبال وجود داره. شما نگاه کنید الگوهای بزرگ وجود داره، مراسم مناسک وجود داره،
دوستی تو عرش گوش کن کنن، شور شوق بی حد نسبت به چیزایی هست، باورهایی هست، قوانین هست. خیلی جالبه اصلا میگه همه چی توی به خاطر همین میگه یکی از خدایان قرن بیستم فوتبال هست. میگه این گرایش به این سمته. به خاطر همین میگه اگر فوتبال رو مثلا میگه اگه لیگ برتر رو از مردم انگلیس بگیری 80% مردم هیچ راهی برای ادامه زندگیشون نداره. اصلا طرفدار لیورپول بودن، نیوکاسل بودن، منچستر یونایتد بودن، اینها اصلا برای اینا موضوعیت داره. شما فکر می‌کنید آقا اینا چه خلن ها مثلا اینقدر شور؟ نه اصلا میگه این همه معنای زندگیشونه، چیزی دیگه ندارن. خب 11 چیز و دو تا دیگه مونده که کوتاه میگم تمام بشه، ولی دیگه به اون تو چیزاش قسمت ازشابیش نمیرسم. حالا اگه شد حالا عصری حالا معلنی رو بگم حالا نمیدونم هر جور بشه. 11 چیز دلیلش مسائل تاریخی بود. یعنی ببینید جنگ های جهانی اول و دوم خیلی تأثیر عجیبی روی بشر ما جدید گذاشتن، خیلی تأثیر عجیبی گذاشتن. همون بمب اتم معروفی که بر هیروشیما و ناکازاکی ریخته شد شوخی نبود. کتابی اخیراً منتشر شده از یکی از سفیران ایران در کره شمالی و خیلی جالبه. در اون با تعدادی از آدم‌هایی که هنوز زنده هستن و این تجربه بمب رو در خاطرشون هست و در واقع میگه اصلا آدم حیرت میکنه، وحشت میکنه و این که تو این فضا چگونه هنوز یک عده‌ای میتونن معتقد بمانن به یک سری. یعنی میتونید اونقدر وحشتناک بود این اتفاق که هنوز تا هنوز خیلی ها میگن اگه خدا وجود داره چرا بمب پسر بچه کوچک عمل کرد، چرا بمب شکم مرد شکم گنده عمل کرد. چون دو تا چیز داریم، این بمبی که روی هیروشیما انداختن اسمش پسر بچه کوچک بود، اون بمبی که روی ناکازاکی انداختن مرد شکم گنده. این دو تا بمب دو تا اسم داشت و اینا وقتی که چی شد میگه اول دیدیم یک قارچی در بزرگی تو آسمونه و جهان اندازه هزاران خورشید روشن شده، بعد دیدیم همه چیز در حال سوختنه و میگه طرف هنوز تا هنوزه اینه، هنوز تا اونایی که مریضن این مریضی ها داره میگه هنوز تا هنوزه احساس کنم رگام بعض وقتا داره میسوزه. و بعدها بچه هایی به دنیا آمدن که مثلا سراشون جای پاشون بود، پاشون جای اصلا جهش های جنتیکی عجیب، بیماری های عجیب، سرطان های آنچنانی. یا مثلا در واقع کتابی هست که کتاب به نظر من بخونید، کتاب انسانیت جاناتان گلاور با ترجمه آقای خاکباز، کتاب بسیار خوبی است. درباره همین مسئله قرن 20 صحبت میکنه، اونچه که پلپوت به وجود اومد تو در واقع چی وجود اومد، مصیبت‌های بشر توی قرن کم نبود، در قرون گذشته هم همینجوری بود. خشونت در کلیسا، یهودی سوزی مسیحیان، مسیحی کشی یهودیان، جنگ‌های صلیبی. یعنی ببینید کلاً جهانی که جریان‌های تاریخی خیلی رو ذهن بشر تأثیر برگذاشت، حمله مغول اینا خیلی تأثیر گذاشت. حالا من دیگه نمیتونم جزئیاتش توضیح بدم، وقت ندارم. و آخرین چیزی که به نظر من میرسه خیلی تأثیر داشت روی ذهنیت بی‌معنا شده بشر، این تلقیش از کار عوض شد. یالوم یک جمله داره، من یادداشت کردم این جمله رو براتون میخونم. میگه کار دیگر معنا آفرین نیست، حتی تخیلی فوق العاده خلاق هم نمیتواند. اشکال رایج کارهای امروزی را با استعداد خلاق بیان بیاکند. مثلا کارگر خط مونتاژ نه تنها هیچ راهی برای خلاقیت در کارش بیا پیش رو ندارد، بلکه کم کم خود را در چرخ دنده ها یا بیعقل ماشین میبیند، زیر اونها میبیند. و بعد یعنی که هیچ عرصه‌ای وجود نداره، آدم ها یک کاره از پیش تعیین شده برایشون وجود داره، علاوه بسیار از کارها فی نفسه ارزشمند نیستند. قشون بزرگ کارمندان دفتری که در نظام‌های کاغذ باز و بی‌حاصل اداری کارهای سنگین بر عهده دارن چگونه باور می‌کنن که فعالیتشون ارزشمند است؟ یعنی میگه خود اون کاره معنا نمیتونه بده، در صورتی که کاری که مثلا در گذشته میکرد بشر کار خلاقانه‌ای بود، یعنی کفاش بود، نجار بود، کشاورز بود، فلان ها، شغل‌های گذشته به یک نه خلاق. الان شما همه چیز به صورت پیش ساخته آماده است، شما فقط کنار یه دکمه وای میسی کار انجام میدی، یا مثلا یه سری کار مشخصی موقعیت خلاق. در ساعت نظام آموزشی هم همینه، شما میری از قبل یک سری کتابای مشخصه ببینید، هیچ کسی نمیاد بگه این جلسه میخوام نظر شما رو بشنویم. دانش آموز از اول تا آخرش میگن اینو باید بنویسی، مشق بنویسی، اینو بنویسی، اینو اصلا همینه دیگه. دانشجو میاد یه سری درس ها، استادم تازه استاد که حالا مثلا استاد باید دکت داشته باشه، تز داشته باشه، میگن آقا این سرفصلاتونو بفهم بده درس این کتابشه. بعد شما بیرون یه کم صحبت کنید، بچه‌ها یه جور مجازات میگن استاد امتحان از اینا چه جوریه، من برای کنکور ارشد چیکار کنیم؟ بعد اونم میگن آقا شنیدیم شما تو ساختار چیز درس نمیدید دیگه، فلان میخواد چیکار کنید فلان و بیسار. در صورتی که واقعا نیاز هست که یک خلاقیتی دانشجو، دانش آموز، کار همه کارها یک ساختارهای پیش ساخته پیدا کرده، این دیوارهای پیش ساخته که در واقع دیگه هیچ کسی نمی مثلا نقشایی که روی مسجد شیخ لطف الله از روش بزنه دیگه، هست خلاقیت مشخصه، دیوارا روتینه، حتی همه چیزا مشخصه، بخاطر همین همه ساختمان‌ها یه جور شبیه همن، آدما شبیه هم دیگه هستن، هیچ خلاقیتی وجود نداره. این 12 ویژگی ویژگی هایی است که به نظر من معنازدائی جدی میکنه دنیا جدید. حالا دیگه این که باقیش دیگه میدونم دیگه بعدن، حالا وقتی هست اینا یه جلسه دیگه.